ملاقات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خدابنده. آقای رفیع سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و مردم عزیز و شریف شهرستان خدابنده.
سپاسگزارم. به عنوان اولین سوال، گرایش فکری شما به کدام جریان سیاسی نزدیکتره؟
خب بنده اصولگرا هستم.
سه مسئله اصلی حوزه انتخابیه شما و راه حل اون از نگاه شما چیه؟
شهرستان خداوند از سه تا موضوع اساسی رنج میبره. یکی بحث راه های مواصلاتی و ارتباطیه. با توجه به اینکه توسعه هر منطقه و هر شهرستان بستگی به راه های مواصلاتی داره، متاسفانه در شهرستان خداونده هم راه های اصلی هم راه های فرعی و روستایی وضعیت مناسبی ندارن. بحث بعدی بحث اشتغال مردم و جوانان هست. علارغم این که شهرستان خداونده دارای شهرک صنعتی هست، ولی متاسفانه این شهرک صنعتی کامل به بهره برداری نرسیده. شاید بالای 80% از زمینهاش فاقد در حقیقت احداثی هست و همین باعث شده که اشتغالی که در افق شهرک صنعتی دیده شده برای مردم ایجاد نشه. فاقد ناحیه صنعتی ما در کل شهرستان هستیم. و مسئله سوم هم مسئله آب هست. با توجه به اینکه تقریبا عموم مردم شهرستان خداونده ارتزاقشون از راه کشاورزی هست، ولی این شهرستان فاقد سد معیشتی و بندهای در حقیقت معیشتی هست و همین امر باعث شده که کشاورزان عزیز در این موضوع به مشکل بر بخورن. قطعا پیگیری مسائل مربوط به این سه حوزه اولویت اصلی بنده در مجلس خواهد.
یارانه بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کنه یا به خود رو؟
عرض کنم خدمت شما، بحث اختصاص یارانه بنزین به کد ملی به نظر من یک بحث غیر کارشناسی هست. هیچ جای دنیا ما همچی چیزی نداریم. دو تا اثر سو داره، یکی بحث تورمزا بودنشه، دومی هم هست که بنزین و مصرف بنزین رو به شدت بالا میبره. این هم باعث خواهد شد که به یک نوعی تورم سرایت کنه به سایر در حقیقت اقلام اساسی و غیر اساسی. به نظر من همین روشی که فعلا هست روش هرچند ناقصه ولی مناسبه، منتها باید ما باید از این مسیر عبور کنیم و هدفمندانه تر نسبت به در حقیقت توزیع ثروت کشور اقدام کنیم.
سپاسگزارم. آقای رفیع، با شفافیت آرا، هدایا و نامه های نمایندگان مجلس موافق هستید یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما که بنده یک موضوع دیگر هم اضافه می کنم به این، اون هم شفافیت دارایی های نماینده مجلس هست. علاوه بر این که دارایی های نماینده مجلس باید شفاف بشه، دارایی های خودش، خانوادش، بحث هدایایی که به نماینده مجلس داده میشه حتما باید شفاف باشه، بحث در حقیقت توصیه نامه ها یا نامه هایی که یک نماینده مجلس می نویسه باید شفاف باشه و نهایتا در حقیقت آرا هم کاملا باید شفاف باشه. دلیل بنده اینه که مردم محرم در حقیقت ما هستن و مردم باید بدونن کسی رو که انتخاب کردن به عنوان وکیل در حقیقت در حوزه اتاق شیشه‌ای قرار گرفته و کاملا باید همه مسائلش شفاف باشه.
یک قانون بر زمین مانده رو بفرمایید که انشالله اجرای اون رو در مجلس پیگیری میکنید.
ببینید، ما در سال 90 قانونی مصوب شد به نام بهبود مستمر محیط کسب و کار. این قانون 29 ماده داره، 19 تبصره، که با توجه به اینکه حدود 12 سال از اجرای این قانون میگذره ولی متاسفانه 21% احکامش اجرایی شده. همون 21% هم باعث شده که در حقیقت کلی از مسائل مربوط به حوزه کسب و کار حل بشه. اگه ما بتونیم ما بقیه اون 79% باقی مانده رو هم فعالش کنیم، به نظر من یک انقلابی در حوزه کسب و کار اتفاق خواهد افتاد. بررسی هایی که من کردم و حالا در حقیقت مروری کردم بر این قانون، دیدم که متاسفانه اکثر عدم اجرایی شدن این قانون برمیگرده به ترک فعل مسئولان، یعنی اگر مسئولان حالا یا تعارض منافع توشون هست یا مسائل دیگه، این اگر رفع بشه به نظر من یک اتفاق خوبی در حوزه کسب و کار کشور خواهد افتاد.
از دیدگاه حضرت عالی، حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم افزایش پیدا بکنه یا متناسب با اون؟
ببینید، ما یه تعارض توی قانون داریم. ماده 125 قانون خدمات کشوری میگه که حقوق کارمندان به اندازه تورم افزایش پیدا کنه. منتها در قانون کار ماده 41 میگه که با توجه به تورم دستمزد در حقیقت افزایش پیدا بکنه. به نظر خود من در حقیقت موضوع مربوط به حقوق کارمندان و کارگران برمیگرده به متناسب افزایش پیدا کردن با تورم. ببینید، ما یه کف حقوق داریم، به سقف حقوق داریم در قانون، هرچند این دوتا از نظر من اصلا متناسب نیستن و باید اصلاح بشه اختلاف فاحشی که بین کف و سقف قانون هست تو بحث حقوق و دستمزد. حالا فعلا اینو بذاریم کنار. کسایی که دارن کف حقوق رو میگیرن، سبد کالاشون با کسایی که سقف حقوق رو میگیرن متفاوته. ما اگر بتوانیم در حقیقت به نسبت افزایش تورم در سبد کالای هر کدوم از بازه‌ها و دهک‌های حقوقی افزایش رو داشته باشیم، قطعا میتونیم در حقیقت حداقل جلوگیری کنیم از کوچک شدن سفره مردم.
شهریه دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌های غیر انتفاعی رو خود دانشگاه تعیین کنه یا شورای رقابت؟
ببینید، این در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اومده. قانون میگه که هیئت امنای این دانشگاه‌ها و در حقیقت مؤسسات غیر انتفاعی میان نسبت به تعیین شهری اقدام میکنن، منتها باید به تایید وزارت علوم یا تایید وزارت بهداشت برسه. این بند قانونی هست، منتها نکته‌ای که وجود داره عدم شفافیت در دخل و خرج یا در درآمد و هزینه این مؤسسات و دانشگاه ها باعث شده که در ذهنیت مردم ایجاد بشه که شاید شهریه که گرفته میشه کم یا زیاده. به نظر من اگر ما اینو شفافش بکنیم، یعنی دانشگاه ها بیان اول بحث درآمد و هزینه هاشون رو شفاف بکنن، میشه نتیجه گرفت که واقعا اون تصمیمات که برای در حقیقت برای شهریه میگیرن درست هست یا درست نیست. ولی در هر صورت شورای رقابت جایی میتونه ورود کنه که ما یک مؤسسه یا دانشگاه رو کاملا انحصاری داشته باشیم. این هم جزء قوانین کشور هست. مجموع اینها به ما میگه که شفافیت در حوزه عمل کرده دانشگاه ها میتونه چراغ راه ما برای آینده باشه.
آقای رفیع، از مردم غزه و فلسطین چطوری حمایت کنیم؟
عرض کنم خدمت شما، این روزها متاسفانه بحث غزه در زمان یا تاریخ یا قرنی که انتظار هست مردم به فضا برن، انتظار هست در حقیقت کارهای اینجوری انجام میگیره، وقتی شما میبینید که هنوز کودکان، زنان در غزه کشته میشن بیگناه و باعث رنج و درد کل دنیا شده، نه فقط مسلمانان. الان شما کشورهای مختلف رو میبینید که مردم آزادی خواهش اومدن حمایت کردن از غزه. این موضوع باعث میشه که ما به عنوان مسلمان، وقتی حضرت رسول میفرماید اگر ندای مسلمانی رو برای کمک خواهی بشنوید و وارد نشوید کمک نکنید مسلمان نیستید، این باعث میشه که ما به عنوان مسلمانان حتما باید حمایت همه جانبه داشته باشیم از مردم غزه. دومین نکته، فرمایش حضرت آغاز که فرمودن فلسطین یا قدس در حقیقت کلید رمزآلود فرج هست. خب این فرمایش چراغ رو برای ما روشن میکنه و ما آموختیم از ائمه معصومین، از روش و معنششون، که در بحث ولایت فقیه نه یک قدم جلو باشیم نه یک قدم عقب و پشت سر حضرت آقا حرکت کنیم با توجه به این عرایزی که عرض کردم.
برای جوانسازی و افزایش جمعیت چه حمایت‌هایی لازم هست؟
ببینید، اخیراً قوانین خوبی برای این بحث اتفاق افتاد با توجه به اینکه جمعیت ما داره پیر میشه. ما به واسطه بعضی از دستورالعمل‌هایی که در دهه 60 و 70 داشتیم، متأسفانه جمعیت ما رو به پیری داره میره و اینو باید درستش کنیم. هیچ چیزی هم غیر از حمایت واقعی نمیتونه به مردم کمک کنه. ما الان بحث قوانینی که داریم، مثلا زمین رایگان برای 3 فرزند یا بیشتر و مباحث اینجوری، خب خیلی خوبه، منتها به نظر من حمایت باید حمایت بیشتر از این باشه. مردم تا زمانی که خیالشون راحت نشه که این بچه‌ای که در حقیقت به دنیا میاد با آرامش آسایش میتونن تأمین مایحتاجش رو بکنن، شاید وارد این بحث نشن. از نظر من علاوه بر قوانینی که الان هست، برای فرزندان بیشتر از 3 تا باید در مباحث مانند آموزش رایگان، در مباحث مانند یارانه بیشتر کمک کنه به خانواده ها.
برای پدیده بی‌حجابی علاوه بر راهکار فرهنگی به چه راهکار دیگری معتقدید؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید اسلام اساس نجات انسان رو در مباحث احکام اخلاقی فقهی مربوط به پوشش زنان یا پوشش کل انسان ها میدونه، را نه فقط بحث خانم ها. در تمام ادیان گذشته هم شما وقتی وارد میشید، چه بحث مسیحیت چه بحث در حقیقت ادیان دیگه، میبینید که این بحث پوشش وجود داشته و در حقیقت مورد توصیه ادیان بوده. به نظر من هم ما یک برنامه بلند مدت فرهنگی باید داشته باشیم. از نظر من برخوردهای سلبی، برخوردهای اینجوری نمیتونه جواب بده، کما اینکه ما میبینیم در جامعه همون جواب نداد. صرفا کار فرهنگی باید انجام بدیم و مشوقهای در حقیقت فرهنگی برای بانوان با حجاب، کسانی که میخوان در حقیقت تو این مسیر قدم بردارن، میتونه نجات بده وضعیت ما را از این حالت.
سپاسگزارم. 2 دقیقه زمان داریم و سوال این که با مالیات بر عایدی سرمایه موافقید؟
قطعا مالیات باید بالاخره بر اساس قانونی که ما داریم، اونایی که در مسیر خرید و فروش دائمی ملک، خودرو، طلا، اینجور چیزا هستن، سکه، بالاخره باید از اون سودی که دارن مالیات پرداخت بکنن. این قطعا مشمول انسانهای عادی که در جامعه زندگی میکنن نمیشه، بیشتر مربوط به کسانی که خرید و فروش شغلشون هست.
راهکار شما برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی چیست؟
عرض کنم خدمت شما که فضای مجازی به نظر من آسیب نیست. فضای مجازی یک فرصته. ما چون نتونستیم درست ازش استفاده کنیم، به نظرمون آسیب میاد. اگر فضای مجازی رو مدیریت خوبی داشته باشیم، یک فرصت بی‌نظیر برای ترویج و اشاعه فرهنگ شیعه و اسلام.
با افزایش سن بازنشستگی موافقید یا مخالف؟
قطعا مخالفم. اصلا یک قانون به نظر من اشتباهی بود که حتما تلاش خواهیم کرد این درست بشه.
با حذف کنکور موافقید یا مخالف؟
بحث کنکور یک بحث در حقیقت فنی و کارشناسی هست. نه 100% با حذفش موافقم، نه 100% با موندنش. بالاخره این بحث باید کارشناسی بشه.
1 دقیقه زمان داریم. با واردات خودرو موافقید؟
با واردات بی‌رویه خودرو موافق نیستم، ولی با وضعیت فعلی مخالفم و من فکر می‌کنم که باید در یک برنامه 5 ساله و با برنامه‌ریزی نسبت به واردات خودرو اقدام کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جمشید جهانشاهلی‌ام، ساکن قیدار، کشاورزی. Biz himayetimizi az ayı mühendis Said-i Refi'yi ilam edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bende Rıza Xanqah bunvan nimayende qişri karigeri şəhristan-ı Xudabende. Ba təvəccübin ki, 21 ordu behişt intihabat dor dovvum Məclis-i Şurayı İslami qanşardadı. Bende bunvan yek fərdi ki, camiyi karigeride məşğulam və o şahısələri ki, bir dənə nümayəndə məclisin və o fərd inqilabı və vilayətin gərək ola ağay mühəndis Səid Rəfiyinin varıdı. Və bu təvəccüb bu müşkilat və müşkilat və mövzulat ki Şəhristanda vardı و با توجه به اون ظرفیت و پتانسیل و توانمندی هایی که مهندس سعید رفیعی دوارده، من احساس ایلم که بالاخره آقای مهندس رفیعی باشره بله به هر حال شهرستان مشکلات حل لیلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من سفتر کسیرلو مثال فروشم، بالغ بر سال 1368 هم بویشته و قطعاً ده بیز منتظریک انشالله انتخابات گله شرکت الیک و بو شرکتمزده ده بی دنه ملاک خاص وارمز، او دا بوده که انشالله نمایندهی که مجلسه یولیجه حتماً همسو با دولت، همسو با ریاست جمهوری، رهبری و ملت اولمش الله و اونا خاطر انشالله yolumuz hətmən ağay mühəndis Rəfini yolu ilə həmahəngdir. Rəyimiz də ağay mühəndis Rəfi olacaq inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəndə Muhammed Şəfii, baznişəsdəyə fərhəngi bəxş əfşar şəhri gərmab. Az ağay mühəndis Rəfi himayət edirəm və illəti də budur ki, دقیقا بلیرم که آقای مهندس بیدن مدیر جهادیده و الیه بلیر تحول عظیمی در شهرستان ایجاد الیه و بیزیم شهرمزه ده قطعا هیچ گونه و بخشمزه ضرر یا خود قطعا خیر وارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حاضر بیت الله شهید عبادی هم اعلان آمده گلیم آقای رفی یکمه گلیم.
بنده ساق تهماسبه جانباز 8 سال دفاع مقدس بازنشسته مدیریت جهاد کشاورزی خدابنده از حمایتمه آقای مهندس سعید رفیعی اعلام میلیرم 21 اردیبهشته در جامعه ایثارگرانان درخواست ورنده پای صندوقته آماده استون از حمایتدارینن آقای رفیعیدن حمایت لسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین محمدی هستم، آموزگار شاغل در شهر قیدار. به عنوان عضو کوچکی از جامعه فرهنگی شهرستان خداونده، با توجه به داشتن تعهد و تخصصی که جناب آقای مهندس سعید رفیعی دارن، از تمام جوانان شهرستان و به ویژه فرهنگیان عزیز درخواست دارم تا در روز 21 اردیبهشت که انتخابات دوره دوم است، از جناب آقای رفیعی حمایت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید وحید موسوی، عضوی از جامعه قرآنی شهرستان و یکی از قاریان شهرستان خدابنده و یکی از اعضای جامعه فرهنگی شهرستان، حمایت عجومه از جناب آقای مهندس سعید رفیعی که نامزد انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی دره، هم اعلام اعلام و هم از خصوصیات و بارزه های شاخص جناب آقای رفیعی که در هم حوزه‌های اجرایی الحمدلله صاحب تخصص و تجربه دلد و هم در فعالیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی حضور پررنگ و مخصوصا انقلابی و لارده دفاع لیک، انشاءالله که جناب آقای رفیعی در انتخابات پیش رو موفق لاله خود.
مردم عزیز و شریف شهرستان خداونده، الان بیز بیدن برهه تاریخی ده قرار تاب بشه. در برهه تاریخی انتخاب برای 4 سال آینده، بله به وضع موجود یا خیر به وضع موجود. بیز ازادی که وظیفه همیزه در بحث ارائه ازمیز برنامه رمز کامل سیز عزیزلره عرض لده. الان انتخاب سزننده، گذشته شهرستان خداونده، افرادی که به گذشتن رقم و رپلاول هست چه مشخص دلن و آینده در روبه جلو مشخص دلن. اگر وضع موجودان راضی خبیز، اگر احساس هلخ وضع موجود یاخت شده، بیزیم شهرستان خداوندنه بحث اشتغال دا، بحث مسکنه، بحث راه دا، بحث کشاورزی دا، مشکلی یو خود و خب گذشته بله دیخ، افرادی که گذشتن رقم و رپلا بلمزه بله دیخ. خیر، هممز معتقده شهرستان خداونده جایگاه واقعی سندن دلاده شده، هممز معتقده بنا که تمامی مسائل توسعه ده بیز دالیق هامموز گوروروق کی بیزیم جوانلارمیز اوشاقلارمیز گیدیر آیری اوستانلاردا اشتغالا مشغولدیلا گوروروق کی شاورزلارمیز نه وضعیتدیدیلا گوروروق یوللارمیز نیه قتلگاه اولوبدی و جوانلارمیز بویوکلارمیز اوشاقلارمیز یوللاردا تصادفدا فوت ایلیللا گوروروق نه قد خانوادلر در حقیقت بی سرپناه اولور به خاطر نامساعد بودن بیزیم یوللارمیز و مسائل اینچنینی گلن گذشته یا ندیاخ افرادی که بعضا گذشتن رقم ورپلور را ندیاخ و بیر فکر جدید بیر ایده جدید افکار جدیده بله دیاخ انشاءالله بنده ده الیه بلم با اعتمادی که سیز عزیزلر من الیرز کما این که دور اول انتخابات دا من اعتماد لدیز با 17,000 خورده ای رای به عنوان نفره اول مرحله اول انتخابات انتخاب اولدم دوباره با اعتمادزا نیازمندم علمنن تون بله دیم بلمه انشاءالله من نیلیه بلم خدمتنن جبران نیلیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم آقای رفیعی. گفتگو کردم با جناب آقای سعید رفیعی، نامزد دور دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خدابنده. سپاسگزار از شما دوستانی که ما را همراهی کردید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
تجلی هنرهای دستی،
دیار نورانی اشراق،
سلطانیه گنبدی نیلگون در خاکی سرفراز.
رادیو
زنجان،
موج ای ام
ردیف 792 کیلوهرتز.
سیزن همراه لغز رادیو زنجانان بزیم افتخارمز ده. الوجو که جریان دیز دوره دومه انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی جمعه گونه اردیبهشت آینین 21 برگزار اولاجاخ استان زنجانان ایکی حوزه انتخابی اوارده زنجان تارم و خدابنده که بزیم شکوهلی حضورموز بو انتخابات دا چخل برکات وار ایران اسلامی عزیزه و مشت محکمی ده یاوگویان استکبار جهانی چه. ادامه در دعوت الرم که مناظره انتخاباتی حوزه انتخابیه زنجان تارما توجه بویر است.
به نام یگان پروردگار هستی خدا. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدید به استدیوی انتخابات شبکه اشراق زنجان. با شما هستیم با برنامه مناظره انتخابات دو نامزد راه یافته حوزه انتخابی زنجان و تارم به مجلس 12 دوره مجلس شورای اسلامی. اما 21 اردیبهشت ماه دور دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی قرار هست که کرسیداران خانه ملت به طور کامل انتخاب و مجلس دیگری پیش روی ملت عظیم ایران گشوده بشه. برای برگزاری انتخاباتی پرشور، رسانه ملی همیشه در کنار خانواده بزرگ ملت ایران با تمام توان، ذوق و هنر خودش حضور داره تا به نقطه برنامه‌ریزی‌های دقیق و آنچه شایسته جایگاه و شأن ملت بزرگ ایران هست در کنار شما عزیزان برای همیشه حضور داره. اما امروز برای سومین روز متوالی در استدیوی انتخابات شبکه اشراق در خدمت آقایان نبی‌الله محمدی و محمد اسماعیلی، دو نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی هستیم و قرار هست که در رابطه با سؤال راهکارهای پیشنهادی آقایان برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم چیست بپردازیم. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. آقای اسماعیلی، آقای محمدی، بسیار خوش آمدید، خسته نباشید. اگر عرض سلام و احوالپرسی با مردم دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت مردم شریف حوزه انتخابیه زنجان، تارم و توابع و عرض خدا قوت خدمت دستندرکاران محترم برنامه و عرض خسته نباشید خدمت جناب آقای اسماعیلی.
سپاسگزارم. آقای اسماعیلی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، مردم شریف زنجان و تارم سلام عرض میکنم و همینطور مردم شریف بخش های تابه.
بسیار عالی. در برنامه نخست آغازگر بحث آقای اسماعیلی بودند و در برنامه دوم آغازگر بحث آقای محمدی بودند و بر اساس قرعه کشی که صورت گرفت آغازگر بحث برنامه سوم مناظره انتخابات امروز آقای محمدی هستند. آقای محمدی بفرمایید که راهکارهای پیشنهادی شما برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم چی هست؟ بفرمایید. ده دقیقه فرصت دارید.
عرضم بزرگین که استان زنجان با توجه به اینکه در واقع 20% در اشتغال و فرصت‌های اشتغال نسبت به متوسط کشوری عقب هست، با توجه به وسعت و با توجه به جمعیت و با توجه به سهمی که از تولید ناخالص داخلی دارد، خب لازمه که برای جهش تولید هم در کشور و مضافاً در استان برای جبران عقب ماندگی استان بسترهای لازم فراهم بشه. این بسترها چیا هستند؟ یکی نظام مالیاتی هست. ببینید، مالیات‌های متنوع مستقیم و غیر مستقیم بر روی کالاها و محصولات باعث شده که کالاها و محصولات از مزیت رقابتی بیفتند. دو، کالاها و محصولات با بهای تمام شده بالایی به دست مردم برسند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کنه و در نتیجه مصرف مردم هم به خاطر افزایش بهای تمام شده ناشی از بستن مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، در واقع مصرف مردم هم کاهش پیدا میکنه. مصرف مردم کاهش پیدا کرد، تولید کاهش پیدا میکنه. خب طبیعی است که مالیات زیاد نمیتونه جهش تولید رو به دنبال داشته باشه. یه کالا روش مالیات تولید کننده هست، مالیات عمده فروش هست، مالیات خرده فروش هست، حالا واسطه زیاد نباشه، مالیات ارزش افزوده هست، مالیات تورمی پول هم که در جامعه ما وجود داره، بیایم روش. مالیاتی که مردم در مصرف کالا و خدمات پرداخت میکنن بیش از 40-50% و این نوع مالیات ها با جهش تولید سازگار نیست. کاهش مالیات موجب افزایش تولیده، مزیت رقابتی ایجاد میکنه در کالا و محصول و این باعث میشه فروش بیشتری داشته باشه تولید کننده. فروش بیشتری داشت، درآمد بیشتری داشت، سهم دولت هم از سودش بیشتر میشه. الان مالیات بر آیدی سرمایه رو مطرح میکنه. یعنی چی؟ یه نفر چند سال پیش یه پرایدی خریده، یه خونه خریده، به خاطر تورم امروز میفروشه و عددی که میگیره از نظر سوری از اون عددی که داده بالاتره، این سود نیست، این تورمه. از این هم میخواییم مالیات بگیریم. چقدر مالیات؟ مردم زیر فشار مالیاتی قرار نگیرن. من نمیگم مالیات نباید باشه، مالیات باید